گرامی. آهنگی که شنیدید توسط یکی از بزرگترین آهنگسازان تمام زمانها ساخته شده است. هرگاه از موسیقی سخن به میان است، نام این آهنگساز به زبان می آید، چرا که او نیز همچون موزارت و بتوون یکی از نوابق جهان موسیقی است. نام این موسیقیدان یوهان سباستیان باخ است. او در آیزناخ از ایالت تورینگ که در نزدیکی لایپزیگ واقع است زاده شد. این ایالت اکنون جزو سرزمین آلمان محسوب می شود. باخ در روز 21 مارس 1685 در خانواده فقیر دیده به جهان گشود. یوهان سباستیان هشتمین فرزند خانواده است که بیشترشان در اثر بیماری درگذشتند، امری که در آن روزگار متاسفانه زیاد اتفاق می افتاد. پدر و اطرافیان باخ همگی اهل موسیقی بودند. حتی اجداد باخ نیز موسیقیدانانی غیر حرفه‌ای بودند، مثل پدر بزرگش هانس باخ که پیشه اصلیش نخریسی بود، یا وایت باخ که آسیابان بود. معروف است هنگامی که آسیاب کار می‌کرد، وایت باخ با مهارت ساز می‌نواخت و گاه ساکنان دهکده را به رقص و پایکوبی وامی‌داشت. آیا روزی که باخ بوره را می‌ساخت به یاد این ماجرا نبود؟ که آن زمان دربار شاهزادهی در آن واقع بود، هنوز هم خانهی که باخ در آن به نوی آمد برپاست. پشت در ورودی کندکاری شدهی راه روی بزرگی با کف آجوری قرار دارد که به پلکان تاریکی ختم می شود. دور تا دور خانه حیاتی است پر از تاک و درختهای کوتاه. سالهای کودکی باخ به آرامی و بدون ماجرا سپری می شود. می توان تصور کرد که پدرش یوهان آمبرواز نخستین درس‌های موسیقی را به او آموخت و او را بران داشت که در کور خانوادگی آواز بخواند. همچنین می توان یوهان سباستیان خردسال را در نظر مجسم کرد که در صندوق‌خانه تاریکی پنهان است و پی در پی صفحات نوت موسیقی را کپی می کند. اما متاسفانه بیخیالی کودکانه باخ خیلی زود جای خود را به غمهای بزرگ می سپارد. یوهان سباستیان باخ هنگامی که فقط 9 سال داشت پدر و مادرش را از دست داد، یتیم شد و با برادرانش به زندگی پرداخت. از این پس برادر بزرگشان یوهان کریستوف با علاقه تمام از آنها سرپرستی خواهد کرد. برادرش که نوازنده ارگ است، یوهان سباستیان را مستعدتر از بقیه می‌بیند و او را به مدرسه اوردراف می‌سپارد. اما یوهان سباستیان در 15 سالگی ناگزیر می‌شود برای گذران زندگیش تحصیل را رها کند. در لومبورگ به عنوان آوازخوان کلیسا استخدام می شود و در آنجا موسیقی را از استادان به نامی چون کوپران و لولی می آموزد. هنر آهنگسازی و نواختن ویولون و ارگ را نیز فرا می گیرد. در 18 سالگی یوهان سباستیان در نواختن ارگ چنان آوازی به هم میزند که از او میخواهند تا در کلیسای شهر آرنشتات ارگ بنوازد. جوان تناسایی نمی شناسد. علاوه بر کاری که در کلیسا انجام می دهد، رهبری دسته کور مدرسه لاتن زبان شهر را نیز به عهده می گیرد. یوهان سباستیان از فراغتی که به دست آورد برای برآورده کردن آرزویی که در دل داشت استفاده کرد. با شهامت تمام پای پیاده به سفری طولانی رفت تا با ارگنواز مشهوری به نام بوکستود ملاقات کند و از او فنونی چند بیاموزد. بوکستود که امروز فراموش شده است، در آن روزگار در محافل موسیقی دانان اروپا بسیار نام‌آور بود. در نواختن موسیقی استعداد بسزایی داشت و ساخته‌هایش نیز مورد ستایش بود. باخ از آرنشتات تا لوبک یعنی 350 کیلومتر را با پای پیاده رفت. اقامت باخ در این شهر که 4 ماه به طول انجامید برایش بسیار مسرت بخش بود و از کنسرت ها و درس های بوکستود بهره گرفت. یوهان سباستیان پس از بازگشت از این سفر در مولهاوزن به نواختن ارگ پرداخت و اولین کانتات های خود را در همین شهر ساخت. کانتات آهنگی است که درباره یک اثر مذهبی ساخته می شود و خواننده‌ای همراه با ارکستر آن را اجرا می کند. باخ در طول زندگی خود در حدود 300 کانتات ساخته. البته تمام این آثار مذهبی نیست، مانند کانتات ازدواج که جزو کانتات های غیر مذهبی باخ است. این آهنگ که مربوط به زناشویی است، طبیعتاً اولین ازدواج باخ را که با یکی از خیشانش به نام ماری باربارا صورت گرفت به یاد می‌آورد. در سال 1707 یوهان سباستیان که 22 سال دارد ازدواج می‌کند و صاحب 7 فرزند می‌شود. یکی از این فرزندان کارل فریپ امانوئل بعدها در سلک نوازندگان پادشاه روسیه در می‌آید و در تاریخ موسیقی اهمیت بسیار می‌یابد. دیگر بار اندوه تازه‌ای در انتظار یوهان سباستیان است. همسرش ماری باربارا بیمار می‌شود و چشم از تماشای جهان می‌بندد. باخ ناراحت است، اما به زودی در می‌یابد که فرزندانش به مادر احتیاج دارند. به این دلیل با آنا ماگدالنا وولکن پیوند زناشویی می‌بندد. سالها می گذرد و به تعداد فرزندان باخ افزوده می شود. 13 فرزند دیگر. باخ پدر 20 فرزند می شود. تهیه غذا و لباس برای این خانواده بزرگ و تعلیم و تربیت آنها کار چندان ساده ای نیست. سال 1708 یوهان سباستیان را در زمره نوازندگان دوک وایمار می‌یابیم. او در اینجا زندگی مرفه‌تری را می‌گذراند. دوک پدر باخ را می‌شناسد و به او فراغت بیشتری می‌بخشد و باخ از این فرصت برای مسافرت و ساختن آهنگ سود می‌جوید. او در وایمار شاهکارهایش را برای ارگ به وجود می‌آورد. کورال‌ها، پرلودها، فانتزی‌ها و توکاتاها. همیشه به دنبال این آهنگ‌ها یک فوگ هم هست. باخ در ساختن فوگ به استادی می‌رسد. تنوع فوگ‌های باخ فراوان است و با وجود اندک حالت خشنی که در آنها هست، همواره از ملودی سرشارند و هارمونی بی‌نظیری دارند. به شروع یکی از مشهورترین فوگ‌های باخ گوش فرا می‌دهیم. اقامت باخ در وایمار در شرایط بدی پایان می‌پذیرد. در سال 1716 پس از مرگ رهبر ارکستر کلیسا، با وجود شایستگی و علاقمندی باخ، به او پیشنهادی برای تصدی این کار نمی‌شود. به جای باخ موسیقیدان کم اهمیتی به رهبری ارکستر برگزیده می‌شود. باخ استعفا می‌دهد و بلافاصله بار سفر می‌بندد و به درست می‌رود. بدون شک لحن این استعفانامه کمی تند بود، چرا که دوک سخت ناراحت می شود و دستور توقیف یوهان سباستیان باخ را می دهد. باخ 4 هفته نمی تواند از خانه خارج شود، تقریبا زندانی است. همسر و 4 فرزند خردسالش با استراب منتظر پایان ماجرا هستند. ایام سختی را می گذراند. خوشبختانه در همین زمان شاهزاده لوپولد آن هالت کوتن به حمایت او برمی خیزد و این برای باخ بسیار مغتنم است. یوهان سباستیان در سال 1717 به سمت رهبر ارکستر کلیسای کوتن برگزیده می شود. این انتخاب بعد از وایمار دومین واقعی مهم زندگی هنری او به شمار می آید. کار اصلی باخ رهبری ارکستر مجلسی شاهزاده است. شاهزاده جوان است، موسیقی را به خوبی می‌شناسد و خود با نواختن چند ساز آشنایی دارد. او در همه حال رعایت حال باخ را می‌کند و در سفرها او را نیز به همراه می‌برد. در همین ایام شادکامی است که یوهان سباستیان 4 سوئیت برای ارکستر را تصنیف می‌کند که جزء آثار شاد و درخشان او محسوب می‌شوند. Thank you. در همین زمان باخ یکی از مشهورترین آثارش را به وجود می آورد که کنسرتوهای براندنبورگ نام دارد. در صفحه اولین اثر باخ به خط خود چنین نوشته است: شش کنسرتو برای چندین ساز، پیشکش به والا حضرت کریتیان لویی مارگراو دو براندنبورگ توسط خازه ترین و مطیع ترین خادمانش یوهان سباستیان باخ. در طول اقامتش در کوتن که 6 سال به طول انجامید، 16 کنسرتو برای کلاوسن و ارکستر، 3 پارتیتا برای ویولون تنها و 3 سویت برای ویول دو گامب، یعنی سازی که ویولونسل از آن به وجود آمد، تصنیف کرد. همچنین اثر معروفی به نام کلاوسن دیان تامپره را برای شاگردانش ساخت که امروزه اغلب با پیانو نواخته می شود. این مجموعه شگفت‌آور دارای 48 پرلود و 48 فوگ است که حالا ما به یکی از آنها که به نظر ساده تر می آید گوش می دهیم. سال 1723 باخ 38 ساله است. سومین و آخرین مرحله مهم زندگی موسیقیدان ما در شهر لایپزیگ می‌گذرد. او در این سال به سمت رهبر دسته کور این شهر انتخاب می‌شود و تا آخر عمر در همین سمت باقی می‌ماند. این کار باخ چندان ساده نیست. مسئولیت موسیقی 4 کلیسای شهر را به عهده او معول کردند و تقریبا ناگزیر است هر یک شنبه 1 کانتات تازه تصنیف کند، در تمرینات حاضر باشد و ارکستر را رهبری کند. از اینها گذشته می باید در مراسم ازدواج و تدفین نیز خدمت کند و در مدرسه سنت توماس هم به کودکانی که چندان پایبند نظم و ترتیب نبودند آواز و لاتن بیاموزد. اما در همین اوقات باخ زیباترین کانتات های مذهبی خود را ساخت که جزو شاهکارهایش هستند و او در آنها هنر خود را به اوج کمال رسانده است. سال 1733 باخ 48 ساله است و در اوج شکوفایی هنر خود قرار دارد. در این سال ساختن اثری بزرگ را به نام مس در سی مینور آغاز می کند که در تاریخ موسیقی مذهبی مقامی کاملا ممتاز دارد. سالها پی در پی می گذرند و یوهان سباستیان باخ دیگر نمی تواند چون گذشته به فعالیتش در شهر لایپزیگ ادامه دهد. سفر گاه باعث می شود که او از مشغله روزمره‌اش فرار کند. باخ چند بار به درست مسافرت می کند و در آخرین سفرش به دربار پادشاه پروس راه می یابد. فردریک دوم دوستدار موسیقی است و خود فلوت می نوازد. این پادشاه مدت ها بود که میل داشت با این استاد نامی آشنا شود. اکنون بهتر است به تخیل خود میدان دهیم و صحنه را دوباره بسازیم. در شب یک شنبه هفته می 1747 در قصر پستام، پادشاه با نگاهی به نام های مسافرینی که در طول روز پیاده وارد شهر شدند با لحنی پیروزمندانه به حاضرین می گوید: آیان، باخ سال خورده وارد شده است. بیدرنگ او را به قصر راه نمایی کنید. به این طریق موسیقیدان بزرگ با جامعه خاک‌آلوده مسافرت در قصر حاضر شد. او حتی فرصت نکرده بود جامعش را تغییر داد. از آزمایش پیانوی اول به آزمایش پیانوی دوم میرسد. او با سبک درخشانی که تنها خود رمزان را میدانست روی تمهایی که مهمانان پادشاه پیشنهاد میکنند بدیهه سازی میکند. سرانجام خود پادشاه تمی ارائه میدهد و از باخ میخواهد روی آن یک فوگ سه صدایی اجرا کند. باخ با چنان سهولت و مهارتی این تقاضای مشکل را برمیآورد که پادشاه متعجب میشود و سپس از باخ میخواهد به کاری غیر ممکن و غیر عملی دست بزند. از باخ میخواهد که روی همین تم یک فوگ شش صدایی اجرا کند. استاد پیر روی یکی از تمهای خودش یک فوگ شش صدایی بدیهه سازی کرد. این بدیهه سازی همچنان که خود شما میتوانید دریابید کار شگفت‌آوری است. این همه احترام، اعتماد و ستایش از جانب یک پادشاه برای استاد سال خورده دلپذیر است، اما به هر حال باخ می باید به لایپزیگ برگردد. باخ پس از بازگشت روی تم پیشنهادی فردریک دوم به کار می پردازد تا او را خوشنود کند. او روی این تم پیچیده پیشکشی موزیکال را می سازد و دو ماه بعد تقدیم پادشاه می کند. در این آهنگ به تداخل صداهای متوالی دقت کنید. پیشکشی موزیکال، باخ سه سال پیش از مرگش به ساختن اثری به همین شکل اما به ابعادی گسترده تر دست می‌زند به نام هنر فوگ. این اثر که از 15 فوگ مختلف ترکیب یافته شگفت‌آورترین اثر باخ محسوب می‌شود. اما متاسفانه او نتوانست این اثر را چنان که می‌خواست به اتمام برساند. تا این زمان باخ از سلامت کامل برخوردار بود، اما از این پس چشمانش به سرعت ضعیف شد. دوستانش از او خواستند به پزشکی که تازه از لندن آمده بود مراجعه کند. این پزشک آهنگساز دیگری را نیز که معاصر باخ بود معالجه کرده بود، جورج فردریک هندل. اولین عمل جراحی نتیجه ای نداشت. دومین عمل او را تقریبا کور کرد و سلامت عمومی بدنش را نیز به مخاطره انداخت. اما باخ با وجود بیماری در چند آهنگ که برای ارگ نوشته بود تغییراتی داد. روز 18 ژوئیه 1750 باخ دچار ناراحتی می شود. این ناراحتی به او امید می بخشد، چون باعث می شود برای اندک مدتی بینایش را باز شود. باخ مانند گذشته می بیند، اما چند ساعت بعد دچار سکته می شود و تبش بالا می رود. یوهان سباستیان باخ آخرین روزهای زندگیش را می گذراند. او در روز 28 ژوئیه ساعت 9 ربع شب، در حالی که همسر، دختران، داماد و جوانترین پسرش یوهان کرتیان بر بالینش بودند، چشم فرو می بندد. باخ در آن روز 65 ساله بود. سباستیان باخ دید از جهان فرو می بندد، اما نامش توسط فرزندانش در تمام دربارهای آلمان باقی می ماند. گرچه آثار کارل فیلیپ امانوئل یا یوهان کرتیان قابل ستایشند، اما نبوغی در آنها به چشم نمی خورد. همچنان که بارها گفته شده است، تنها یک باخ وجود دارد. گرچه دیر زمانی لازم آمد تا جهانیان به این حقیقت آگاه شوند. آهنگسازانی چون موزارت در قرن 18 و مندلسون در قرن 19 از کسانی بودند که کوشیدند تا این حقیقت استوار بماند. آثار گوناگون باخ در تمام زمینه‌های موسیقی می‌درخشند. پس از گذشت قرن‌ها هنوز هم جوانی و طراوت آنها محفوظ مانده است و همین باعث می‌شود که هر نسل تازه از موسیقیدانان با هیجانی هرچه تمامتر آنها را دوست بدارند. باخ امروز هم استادی بی‌مانند است.